Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alem. خیلی متشکر، تشکر میکنم که این فرصت رو دوستان عزیز به من دادند. خدمت خواهران و برادران عزیز و ارجمند باشم امروز و آرزوی توفیق دارم برای همه شما. به من گفته شد که در خصوص توسعه و اقتصاد سیاسی ایران مطالبی رو خدمتتون عرض بکنم. من تلاش میکنم در حوصله این جلسه و در وقتی که در نظر گرفته شده یه نکاتی رو گزینشی بگم و بعد در خدمتتون هستم که راجع بهش گفتگو بکنم. این که عرض میکنم گزینشی به خاطر اینکه خب در این موضوع که میشه یه دوره‌های طولانی در خصوصش بحث و بررسی کرد، در یک جلسه خیلی نمیشه صحبت کرد، اما به هر حال باز تلاش بکنیم که یک حسی به دست بیاد. بعضی از مفاهیم هست و واژه‌ها که خب هرچند ساده به نظر میان اما فهمش خیلی ساده نیست، یعنی سخت هست نزدیک شدن به اون و تعریف کردن از اون. خیلی ها خودشون رو به واسطه موقعیت اون واژه بعضا صاحب نظر هم می دانند و اظهار نظر می کنند. اظهار نظر کردنش البته اشکال نداره، ولی مشکل اینه که بعضی وقتها اون اظهار نظرها به نظرشون واقعی هم میاد، صحیح هم میاد، ولذا اونها رو دچار سوء برداشت میکنه یا دچار مشکل در فهم میکنه. اقتصاد خودش از همین واژه هاست. مثلا شما راجع به اقتصاد جایی صحبت میکنید، افراد صرف نظر از اینکه چه تحصیلاتی دارن، ورود دارن به این موضوع یا ندارن، وارد بحث میشن و اظهار نظر میکنن. بعضا هم سختشونه اینکه بپذیرن که حالا لزومن اون چه که در این موضوع میگن شاید اونی نباشه که هست. به هر حال میگن اینطور ما میفهمیم، در حالی که مثلا وقتی یه دارو یا یک مش بیماری یا یه بحث فنی مهندسی مطرح بشیم، معمولا آدم ها تعداد زیادی خودشون رو کنار میکشن، چون میبینن نمیتونن در آن زمینه ورودی داشته باشن یا اظهار نظری بکنن. خواهم عرض بکنم که واژه هایی هستند که دعوت می کنند دیگران رو به ورود و اظهار نظر، و واژه هایی هم هستند که نمانه می شن. توسعه از همان مفاهیمی است که ما رو به اظهار نظر و در مواردی اظهار فضل دعوت می کنه. وقتی از توسعه یا توسعه یافتگی صحبت میشه، افراد حس میکنن که خب متوجه میشن که این چیه، و هر کسی به یه نحوی درباره توسعه، روش توسعه و مصادیقش اظهار نظر میکنه. حالا شما تا ثابت بکنید اینطور نیست یا اینطور هست خودش خیلی زمان میبره، بعضا هم به نتیجه نمیرسه. میخوام عرض کنم که من میخوام راجع به توسعه صحبت بکنم خدمتون، ولی اول اذعان میکنم که این واژه به لحاظ تعریف از واژه های سختیست که راحت به نظر میاد و همین شاید کفایت بکنه به این که ما یه مقدار محتاط بشیم در بحث از توسعه و توسعه یافتگی حداقل محتاط باشه. تواضع علمی هم همین رو ایجاب میکنه. سال 1805 میلادی 220 سال قبل ایران در دوره قاجاریه با روسیه در جنگ هست، ولی عهد ایران عباس میرزاست. عباس میرزا در بین شاهزادگان قاجار که عمدتاً مورد به اصطلاح نقد هستند، از شاهزادگان منور الفکر و به قول امروزی ها روشن فکر محسوب میشه، ولی عهد ایران هم بوده، در جنگ ایران روس هم شرکت داشته و در اون روزگار یک فردی از طرف دولت فرانسه میاد به دربار ایران، در تهران که کاراشو میکنه علاقمند میشه که با ولیعهد که عباس میرزا بوده و البته در تهران نبوده، در جبهه جنگ ایران و روس بوده، ملاقات بکنه و میره به جایی که عباس میرزا بوده. در اونجا عباس میرزا با اون فرستاده فرانسوی صحبت‌هایی میکنه، از جمله این که میگه من برام سوالی و سوالاتی مطرحه و اون این است که خودم رو که با این روس، خودم یعنی ایران رو با روس‌ها که ما داریم باشون میجنگیم مقایسه میکنم، میبینم اینا مثلا 10 برابر 20 برابر از ما بهتر میجنگن، ولی وقتی این روس‌ها رو با شما فرانسوی‌ها مقایسه میکنم میبینم شما 50 برابر از ایران بهتر جنگ میکنید. دستاوردهای دیگر فرانسه رو هم مطرح میکنه و آخرش میگه که فلانی، من هرچی فکر میکنم میبینم آفتاب که قبل از اینکه به سر شما فرانسوی ها بتابه به سر ما ایرانی ها میخوره و از نژادم که ما از شما مثلا کمتر نداریم، امکاناتم کمتر نداریم، از این موارد میگه. بعد این جمله رو میگه که فلانی به من بگو که من ایرانی ها را چگونه هوشیار کنم، به من بگو که من ایرانی ها را چگونه هوشیار کنم. یعنی این شاهزاده قاجار در حقیقت دنبال یک مقوله‌ای میگشته برای یک مفهومی که به نظر من امروز ما همان رو توسعه میگیم، حالا اون به لفظ هوشیاری به اصطلاح شرایطشون رو بهتر کردن ازش یاد میکنه. الان سال 2025 220 سال از این ماجرا گذشته و من فکر میکنم که هنوز مسئله ایران مسئله توسعه یافتگی است. ما هنوزم که با هم میشینیم مثلا میگیم اگر ما مثل ژاپنی یا فلانطور بودیم بهمانطور میشد، اگر مثل امریکایی ها عمل میکردیم اونطوری میشد، اگر مثل بهمان، یعنی در حسرت یک مقوله هستیم که حداقل بیش از 220 سال از این ماجرا که من گفتم دنبالش هستیم. جا نداره فکر کنیم که این چیه که بیش از 2 قرن دنبالش میکنیم اما نمیابیمش، پیداش نمیکنیم. توسعه چیه؟ این چیستی توسعه که همه دنبالش هستن ولی خب کم و بیش به دست میاد و میره و ماندگار نیست، میتونه سوال بسیار مهمی برای امثال من و شما باشه که من فکر میکنم فکر کردن به این طول کشیدن فرایند توسعه یافتگی میتونه بسیار بسیار موضوعیت داشته باشه برای همه ما ها. همین که فکر انسان به این قصیه بکنه. امروز ما میخوایم کشورمون توسعه بدیم، و راههایی هم داریم، راههایی رو هم دنبال میکنیم. اگر آدرس غلط نباشه، میخوام راجع به این که اگر آدرس غلط نباشه یک جمله رو عرض بکنم، با اون اینی که اگر شما به دانشگاهی ها، نه دانشجوی دوره کارشناسی، نه اساتید دانشگاه و به مقامات کشوری که در امور اداره کشور هستن و همه میخوان کشور رو توسعه بدن، یه برگه آچار به هر کدام بدید و بگید که در حد اکثر تو یک صفحه بگید که از توسعه چی میفهمید، توسعه چیست، من میتونم به جرأت به شما بگم که به احتمال خیلی خیلی بالا به تعداد آدم هایی که به شما پاسخ بدن پاسخ های متفاوت خواهید داشت. توسعه چیه؟ چیه که شما دنبالشید؟ یا دانشگاهی ها دنبالشن میخوان ترویجش کنن، یا مقامات کشور میخوان اون رو تحصیل کنن؟ بخشیش به خاطر همون سختی فهم توسعه هست، ولی همش اون نیست. من علاقمندم که یک راهی، یک مسیری باز کنم به این که همش این نیست پس چیه، اون رو یه مقداری روش فکر میکنم. ببینید در این که ما دنبال توسعه هستیم، میشه فکر کرد که یعنی چی؟ حتی اقلش به این نتیجه میرسید که یک کسانی، یک جاهایی توسعه یافته هستند و یک جاهایی نیستند و ما میخواییم مثل اونا بشیم، یعنی توسعه پیدا بکنیم. یه همچین مقوله است دیگه، یعنی یه چیزی هست که در یه جاهایی هست، در یه جاهایی نیست، حالا در اون جاهایی که نیست میخوام به دستش بیارم. این معناست. و اینا 200-300 سال قبل اصلا این معنی نداشت، چون هیچ کس توسعه یافته به این معنای اصطلاحی نبود، ولذا توسعه نیافته معنا نداشت، توسعه یافته هم معنا نداشت. وقتی پیدا شد که بعضی ها داشتن یه چیزایی رو، بعضی ها نداشتن و اونایی نداشتن میخواستن مثل اونایی که دارن اونها هم داشته باشن، مسئله نسبیه دیگه، یعنی در این مقایسه معنا پیدا میکنه. اون چه که ما ازش صحبت میکنم و میگم که چی هست، حالا ورود پیدا نکردم به این که چیه، اون چه که ازش صحبت میکنم یک فرایندیست که از 1650 میلادی در اروپای غربی شروع شده. 1650 تقریبا 367 سال قبل میشه، از اون موقع شروع شده در اروپای غربی. یعنی شما سوزر پرگار رو بذارید شهر پاریس و یک دایره‌ای به شعاع 500 مایل بزنید، ببینید چه کشورهایی در اونجا میافتند. در اون منطقه از 1650 به بعد یه اتفاقاتی شروع شد. این اتفاقات در 150 سال قبل کاملا به نتیجه رسید و دنیایی به وجود اومد خیلی خیلی پیشرفته نسبت به پیرامون خودش که به این گفتن دنیای توسعه یافت. الان نمیخوام بگم چه عواملی باعث شد اینا، الان وقتش نیست. بعد از اون اونایی که نداشتند به طور طبیعی میخواستن مثل اونایی بشن که داشتن، بهش رسیده بودن. یعنی به طور طبیعی توسعه یافتگی برای اونایی که نداشتن شد مثل توسعه یافته ها شدن، مثل زندگی مردمانی که در این منطقه اروپای غربی زندگی می کردند. که از 1870 به بعد صاحب تمدن شده بودن. یعنی اون چی که امروز ما دنبالشیم اونا 150 سال قبل اصلا داشتن اونو. توسعه یافتگی شد مثل توسعه یافته ها شدن و خیلی ها خیلی ها همچنان تلقیشون از توسعه یافتگی مثل توسعه یافته ها شدن هست. خب اشکالی هم نداره، یعنی در واقع میگن اینا یک چیزایی رو دارن ما نداریم، میخوایم مثل اینا بشیم. اما در کنار این اشکال نداره میخوام که به مواردی فکر بکنم. این احتمال رو بدیم که مثل توسعه یافته ها شدن میتواند آدرس غلط باشه، اون کلمه آدرس غلط که اول گفتم. من نمیگم الان آدرس غلط، ولی میخوام یک تفکیکی قائل بشم که اون تفکیک شاید برای دوستان کمک کننده باشه. و اون این است که وقتی شما میگید که من میخوام مثل فلان نی بشم یا مثل فلان سالون رو بسازم، در حقیقت یک مصداقی دارید، یعنی یک چیزی که اتفاق افتاده و بعد میخواید خودتون رو بر اساس اون الگو، بر اساس اون مصداق بسازید. اشکالی هم نداره، خیلی ما بر اساس الگو کار میکنیم و میسازیم. به عبارت دیگر برای توسعه یافتن تلاش به مثل توسعه یافته ها شدن معناش این است که ما میخواییم بر اساس یک مصادیقی که رخ داده خودمون رو بسازیم. معناش این میشه دیگه توسعه یافته، توسعه یافتگی بر اساس مصداق ها، بر اساس اونها که روی زمین به وجود آوردن خودشون رو ساختن. من در اون کاغذ آچاری که گفتم به دانشگاه یا بدید، به مقامات کشوری بدید و بگید توسعه یافتگی رو بنویسن، و گفتم خیلی متفاوت می نویسن، یه چیز دیگه هم می بینم و اون اینی که بسیاری از اونها با الفاظ مختلف خواهند نوشت که ما منظورمون از توسعه یافتگی مثل فلان جا شدنه، مثل دانشگاه های فلان جا شدن، مثل کارخانه های فلان جا شدن، مثل نمیدونم شهرسازی فلان جا شدن و از این قبیل. یعنی به طور ناخودآگاه بر ذهن ما توسعه یافتگی بر اساس مصداق هاست، بر اساس مصداق های توسعه یافتگی. اتفاقا باز هم یک اشکال زیادی نداره، به خاطر اینکه چاره ای نیست. وقتی آدم یه چیزی رو میبینه، یه اسمی روش میگذارن، وقتی میخواد اون رو به دست بیاره، آدم فکر میکنه باید همونطور بشه. یعنی ذهن آدم هدایت میشه به اینکه همونطور باشه. من میخوام عرض بکنم، ادعا بکنم که در کنار این توسعه یافتگی مصداقی یک مقوله دیگری باید باز کرد. من میخوام با معذرت ادعا بکنم، ولی سعی میکنم که بحثی هم بکنم، که این توسعه یافتگی مصداقی آدرس غلطه. آدرس غلطه. من نمیگم بد و خوب نمی کنم، غلط بودن منظورم بد و خوب نیست، بد و خوب نیست. چرا این حرف رو میذارم؟ میخوام به روش شناسی برگردم. ببینید دوستان، هر کاری که میخواید دنبال بکنید باید روش داشته باشید. یعنی شما در علوم روش دارید دیگه، از یک روشی میرید. همینطوری نمیتونید حرکت کنید و هر جایی رسیدید بگید همین جاییست که میخوام برسم، میخواستم برسم. بر اساس روش شناسی توسعه، یعنی بر اساس اینکه شما کشورهای اون دایره 500 مایلی رو بررسی بکنید، از 1650 به این طرف، ببینید اینا چه کار کردن که اینطوری شدن، بر اینها چه گذشت که اینطور شدن، بر اینها چه گذشت که اینطوری شدن. همینطوری که اتفاق نیفتاد، همینطوری که اتفاق نیفتاد. اون قابل بررسی است. شما اگر برید اون رو بررسی کنید که ببینید روش آمدن اینا، روش کارکرد اینها چی بود، متوجه یه واقعیت هایی میشید که چند تاشو من اسم میبرم فقط. مثلا شما متوجه یه واقعیتی میشید به نام فلسفه روشنگری که در این دوره بعد از رنسانس در غرب مطرح شد با قصه های خودش، و متوجه یک مقوله میشید به نام اصلاحات در دین حضرت مسیح و جنگ بین کاتولیک ها و پروتستان ها. کاتولیک هایی که میگفتن دنیا کاروانسراست، باید به فکر آخرت بود و اصلا پرداختنی به زندگی دنیا گناه داره، جرم میتونه باشه به لذات دنیا. و پروتستان هایی که به قول ماکس وبر میگفت که کار برای به دست آوردن ثروت تقواست، کار تقواست، هر کس میخواد ما مسیحی خوبی هم باشه باید کار و تلاش و تولید و از این قبیل بکنه. یعنی دو تا نگاه کاملا متفاوت روبروی با هم دیگه. و یک نظام اقتصادی به نام سرمایه داری، یعنی سرمایه داری نهضت فلسفه روشنگری و تحولات در دین حضرت مسیح به وسیله یک مردمانی که خودشون رو نژاد سفید و برتر می دونستن تو اروپای غربی و در اون جغرافیا این توسعه یافتگی رو درست کرد. من البته معتقدم هر کس میخواد بخونه و توصیه میکنم به دوستان از قبل از 1650 بخونه، یعنی از جنگ های صلیبی به این طرف، تاریخ توسعه یافتگی است. ولی میخوایم مختصرتر بخونیم لااقل دیگه 1605 این اتفاقات اونجا افتاده. اونایی که میگن ما میخوایم توسعه پیدا کنیم، یعنی بر مثل اینا بشیم، مثل اینا بشیم، باید عنایت بکنن که اینا که اینگونه شدن، این نکاتی که من خدمت رو عرض کردم 200-300 سال درشون به وجود اومد، مبارزه کردن باش، پیش بردن، علوم و فنون مربوط به اینو به وجود آوردن و مثل اینا شدن لوازماتی داره. اما من چون روش رو میخوام بررسی کنم، روش توسعه یافتن رو که آدم نگاه میکنه ببینه اینها بر داشته های فکری و ذهنی خودشان 200-300 سال کارایی کردن شدن این توسعه یافتی. حالا از بحثم منحرف نشم، میخوام خدمتون بگم دوستان عزیز، توسعه یافتگی که مستاگیشو گفتم، یعنی مثل دیگران شدن هست، یک فرم دیگری هم داره و اون مفهومیه، مفهوم توسعه یافتگی. صرف نظر از اینکه کجا توسعه پیدا کرد کجا توسعه پیدا نکرد، از روشی که اینها داشتن ما میتونیم استنباط کنیم که اصلا یعنی چی توسعه یافتگی، یعنی چی. صرف نظر از اینکه کجا توسعه دارد کجا توسعه ندارد، این تلقی مفهومی از توسعه یافتگی در جامعه ما مطلقا غریب است. یعنی اون مصداقیه خیلی پررنگه، دلیلش هم اینه که وجود خارجی داره، میشه نشون داد فلان جا بهمان جا، ولی مفهومش ضعیفه به خاطر اینکه سخته. توسعه یافتگی مفهومی به ما میتواند کمک بکند که بفهمیم چیست توسعه یافتگی، چیست. البته من با یه مثالی تلاش میکنم مفهوم رو توضیح بدم و بعد یه نتیجه برای این کار بگیرم. برید دوستان، در بهار وقتی زمان گرد افشانی میشه، درخت باغ میوه، خب این گرده ها که ته این کاسبر گلبر کجاست بیشینند، مثلا فرض کن درخت سیب، بعد از چند روز شما نگاه میکنید میبینید یک چیزی ته اون به اندازه یک عدس، به اندازه یک ماش درست شده. فرض کنید درخت سیب هست. اگر آفتاب و زمین و مواد غذایی و همه چیز کمک کنن، فرض کنید 100 روز طول میکشه که این همون چیز کوچولو به اندازه یک عدس برسه بشه این سیب 100 روزه‌ای که قابل چیدن هست، رسیدن هست. از روز صفر تا روز 100 مراحل شدن این سیب، شدن یا به قول کلمه قشنگترش سیرورت میگم با ساد، شدن. ببینید چه اتفاقایی میفته برای این سیب که از اون دونه کوچک عدس میشه و سیب حجیم آبدار لسوج نرم رنگ زیبای پوست شیرین غیرو غیرو غیرو. در تمام لحظات این مثلا 100 روز تحولات از درون و بیرون سیب بر شدن این سیب، بر تحول، بر تغییرات این سیب تاثیرگذار هست تا این میرسه. تصور این که شما یه سیبی داشته باشه، یه نفری خام باشه بگه آقا من یه سیبی میخوام که 15 روز از عمرش گذشته باشه، حجمش کوچولو باشه ولی نسوجش نرم باشه، رنگ پوستش هم خیلی زیبا شده باشه، اصلا این بگیه بهش میخندن، میگه اصلا امکان نداره، چون زیبایی رنگ پوست آرز میشه بر سیب به واسطه تحولات درون و بیرون سیب، و اون نسوج نرم و شیرین میشن به خاطر تحولاتی که در پوست و رنگ و این چیزا درست میشه. یعنی یک متغیرهای ان تا متغیر در هم تنیده این سیب رو از کالی به رسیدگی میرسونه. در جریان این تحول همه چیز سیب، دقت کنید همه چیز سیب مشمول تغییرات میشه، با هم متناسب با هم. توسعه یافتگی هم چه چیزی است؟ از کالی به رسیدگی رفتن. در جریان توسعه یافتگی همه چیز تغییر میکنه، فکر و ذهن و جهانبینی و دیدگاه و تلاش و فیزیک و زیرساخت و ساختمان و همه چیز با هم تغییر پیدا میکنه. برای همین است که عده زیادی ادبیات نگاه کنید مثلا میگن، نمیخوام کم بگذارم، مثلا میگن کشورهای فلانجا حاشیه خلیج فارس که از نظر مظاهر نگاه میکنید شاید با کشورهای خیلی پیشرفته هم جلوتر هم در مواردی باشه، بعضا میگن نه لزومن اینا توسعه یافته نیستن، چون فقط مظاهر فیزیکی ممکنه که تغییر کرده باشه، فکر، نگاه به دموکراسی، نمیدونم به انتخابات، به کرامت انسان، به ارزش‌های انسانی، به استعداد، همه با هم باید مثلا رشد کرده باشه. بنابراین من توسعه یافتگی رو بر این اساس میگذارم ظهور استعدادهای انسان و طبیعت. در جریان طولانی توسعه یافتگی استعداد انسان، هر کس هر چی داره، به تدریج به ظهور میرسه و جلوه میکند. انسان و طبیعت این رو ما از روش توسعه یافتگی میفهمیم، یعنی مسیری رو که انسان باید صرف نظر از مصادیق، صرف نظر از مصداقهایی که الان توسعه یافته میگن هستیم و هستن، مسیری رو که باید طراحی کنه و بره که به موجب این مسیر انسان شأن پیدا کنه، هم از نظر مادی هم از نظر کیفی و معنوی، همه چیزش ساختگی نباشه، این شأن از درونش بجوشه. این میشه توسعه یافتگی مفهومی که ما میتونیم با این مفهوم تلاش بکنیم برای توسعه یافتن. بر این اساس بر این اساس شما دوگانگی اقتصادی ندارید، یعنی بر این اساس شما یک شهری مثل تهران رو ندارید که بخشهای از این مثل کشورهای اروپایی یا آمریکا باشه و بعد از وسط شهر یا از اون پایینای شهر یه جایی باشه که در مواردی 2000 سال قبل از میلاد رو هم به یاد میاره. این دوگانگی اقتصادی است، دوگانگی اقتصادی است. در توسعه یافتگی همه چیز با هم اتفاق میافتن. این رو اگر استنباط بکنیم بعد میتونیم به صراحت و بدون تعصب و بدون شعار بگیم که توسعه یافته های امروزی هم که مصداق برای ما هستن، اینها هم خیلی کاستی دارن برای اینکه توسعه یافته قلمداد بشن. البته در بسیاری از مسائل خیلی 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 زیاد پیش رفتن. هر کسی این رو نبینه آدم بی‌انصافی است. به قول مولانا فکر میکنم هست که مثل خفاش میمونه، یعنی کسی که پیشرفت ها ترقیات یه جامعه رو نبینه، گفت که از همه محرومتر خفاش بود. کو عدوی آفتاب فاش بود، چون خفاش از نور گریزان شب معمولا پرواز میکنه. نیست خفاشک عدوی آفتاب، او عدوی خیش آمد در حجاب. خودش حجاب خودشه و الا اون که نمیتونه دشمن آفتاب باشه. هر کس ترقیات و پیشرفت‌های مغرب زمین رو نبینه و به اندازه خودش تحسین نکند، این واقعیت‌ها رو نادیده گرفته. اما هر کس که اون رو کامل بپندارد، در حقیقت بخشی از واقعیت رو ندیده. در توسعه یافتگی بشر فیزیکش و ذهنش همش متحول میشه به مصداق اون سیب. نمیشود قبول کرد، الان البته من برمیگردم فقط این مثال عرض کنم منظورم برسونم، نمیشود قبول کرد که جوامعی توسعه یافته باشن و انسانها رو از طریق گرسنگی قتل عام بکنن و به این راضی باشن. این حتما کاستی داره. 1870 میلادی من گفتم تمدن در این اروپای غربی متجلی شد، یعنی اونی که امروز ما هنوز دنبالشیم. اما دوستان 1870 یاد بیارید، 40 و خورده سال بیاد جلو، 1914 جنگ جهانی اول هست. در دل اروپا جنگ جهانی اول هم به وجود اومد و 1939 جنگ جهانی دوم هم از دل توسعه یافتگی به وجود اومد. این حتما کامل نیست، این حتما کامل نیست. البته دستاوردهای زیادی داره. این که میخوایم بگیم کامل نیست، لازم نیست که دستاوردش رو نبینیم، ولی دیدن دستاورد نباید مانع از این بشه که به نقصانش اعتراف کنیم. در توسعه یافتگی انسان هم کرامت پیدا میکنه، استعداد انسان ظهور و بروز داره و از این قبیل. برای من تا اینجا خواستم بگم که توسعه یافتگی به معنای طراحی مسیری است، اگر بخوام طراحی کنیم، و یا وضعیتی است که به موجب آن استعداد انسان‌ها ظهور و بروز پیدا می‌کند و البته برای این کار استعداد طبیعت هم به خدمت انسان باید گرفته بشه. این به دو شیوه قابل بررسی است، یا مصداقی یعنی نگاه کردن به اون چی که توسعه یافته‌ها شدن و اون رو انتخاب کردن، یا مفهومی به این معنا که اصولا در این پروسه چه اتفاقی میفته، آدم اون مفهوم رو دنبال کنه. من با بیان کاستی عمده‌ای که متوجه توسعه یافتگی مصداقی است، مفهومی رو به اصطلاح از اشتفاع میکنم و فکر میکنم این رو باید به اصطلاح دنبال کنم. کند، بطی، آرام و حوصله، این نیاز توسعه یافتگی است. این نیازه با یه برنامه، اولا مثلا با برنامه ریزی و اینها نمیشه توسعه یافتگی به دست آورد. توسعه یافتگی یک نتیجه است در آخر 40-50 سال تلاش خیلی پیگیر مداوم، کار تلاش، زحمت فراوان همه می تواند به تدریج به تغییرات در زندگی انسان بیانجامد. یکی از اندیشمندان توسعه میگه توسعه مساوی است با رشد درآمد سرانه به علاوه تغییرات. یعنی شما سالیان متمادی به واسطه کار زیاد درآمد داشته باشید و این درآمد وضع انسان رو بهتر بکنه، انسان که وضعش بهتر میشه به تدریج زندگیش رو تغییر میده. تغییر هست که توسعه یافتگی است. این حتی اگر یک جای عالم هم اتفاق نیفتاده باشه قابل فهمه وقتی شما مفهومی بهش نگاه بکنید، ولی خیلی مفید هست مفهومی، به خاطر اینکه به شما میگوید که بر داشته های خودت باید توسعه پیدا بکنی. اتفاقا غربی ها هم همین کار کردن. غربی ها برای اینکه این که هستن بشن هیچ موقع نیومدن مثل شرقی ها بشن، خودشون رو ارتقا دادن، خودشون رو اطلاع دادن، بر یافته های ذهنی و فکری و فلسفی خودشون تکیه کردن. حالا ممکنه اون یافته ها رو بعضی ها نقدی داشته باشن، قبول داشته باشن یا نداشته باشن، روی یه بحث دیگری است، جزء ارزش های خودشون بوده. بدین ترتیب مسائلی مثل دین و ارزش های ملی در جریان توسعه حل میشه، چون آدم ها خودشون رو میخوان ارتقا بدن، ناگزیر نیستن مثل دیگران بشن که اون باقی افراز کنن، یعنی تفکیک بکنن یه چیزایی رو و یه چیزای دیگری رو نبیدن. خب تا اینجا من این نکته رو خدمت رو عرض کردم. جریان خیلی خیلی کند و حوصله‌مند و تلاش فراوان و همین دلیل هم هست اون 200 سال هدر رفت و بسترشد، ولی لوازمی هم داره دوستان. لوازم توسعه یافتگی به این معنا، اون رو هم چند تا نکتهشو خدمتتون عرض بکنم. اولین نکته به نظر من فهم توسعه هست. اونایی که دنبال توسعه هستن باید بدونن دنبال چی هستن. کتاب‌ها راجع به همین صحبت شد. چیست توسعه یافتگی؟ چیست فراوان و فراوان باید خون تا درکش کرد که به چه صورته. توسعه یافتگی با علم اقتصاد متفاوت است. من ناچارم تیتر بگم و دوستان خودشون بعدا تحقیق کنن. بسیارن از کسانی که فکر میکنن توسعه یافتگی یعنی اجرای دانش اقتصاد در عمل، اینطور نیست. اگر بخوایم رابطه این دوتا رو با هم بگیم، من میخوام بگم دانش اقتصاد ابزاری است برای توسعه یافتگی که هدف هست. البته انسان برای رسیدن به هدف از ابزار باید استفاده کنه. از ابزار دانش اقتصاد میتواند و هست ابزاری برای توسعه یافتگی. ابزار هدف رو تعیین نمی کند، هدف رو چیزای دیگری تعیین میکنه. برای رسیدن به اون هدف از ابزار میشه استفاده کرد. بنابراین حتما علم اقتصاد میتواند در خدمت توسعه اقتصادی باشه. من البته اگر فرصت بود و کلاس بود و این چیزا بود بعد وقت اما ولی به این حرفی که خودم گفتم یه نقدای درونی دارم، ولی کلیتش درسته. علم و دانش ابزاری در خدمت رسیدن به توسعه و عنوان هدف میتونه باشه. خلط این دوتا با همدیگه مشکل زاست. نباید کسانی فکر کنن که اگر برای توسعه یافتگی انار کار و دست اقتصاد دادن کافیست. کافی نیست. هدف گذار و سیاست گذار یک گذاری بحث دیگر است. اگر هم اقتصاددان هدف رو تعیین میکند، اون دیگه از صندلی اقتصاددانیش اومده بیرون در صندلی سیاست گذاری نشسته. یعنی مواضع باید فرق کنه، جایگاه ها با هم فرق کنه. این یه نکته. دارم لوازم توسعه یافتگی رو میگم که به اصطلاح فهم توسعه یافتگی و عدم اختلاطش با لزوماً علم اقتصاد. نکته دوم، پیرایش تجربه دیگران هست. من به شدت معتقدم که چرخ رو دوباره نباید بریم اختراع بکنیم. اختراع شده، اما این بدون معنا نیست که اختراعات دیگران احتیاج به پیرایش نداره. برابر این ما حتما از تجربه توسعه یافتگی جهان باید استفاده بکنیم، اما در مواردی دوستان پیرایش میخواد. من یه مثالی میزنم که استفاده از آن ابزار هست و اینها. ببینید دوستانی که اقتصاد خواندن یا میخوانند یا چیزهای دیگری هستن، این رو خدمت عرض کنم، دوستانی که دانشکده اقتصاد میان در رشته‌های دیگر هم به دوی همون جلسات اول معلمای اقتصاد بهشون میگن که در اقتصاد انسان خودخواهیست. خودخواهی ویژگی انسانیست که موضوع اقتصاد هست. دیگر خواهی در اقتصاد معنا ندارد، به خاطر اینکه ما به افراد در اقتصاد اصالت میدیم. اینو معلمای اقتصاد میگن، اگر در این حد هم بگن اصالت میدیم، یعنی میگیم که فرد تو خودت به ما و خودت مهمی و هیچ کسی دیگری مهم نیست. نه اینکه به این اوریانی باشه، حالا توضیح میدم. در توضیحش منظور اینه که میگه آقا الان این جمعی که ما اینجا هستیم، مثلا 60 70 80 تا اینجا نشستیم، آیا یک جمع 80 نفری در اینجا وجود دارد؟ خب بچه‌ها ممکن میکنیم بگم بله وجود دارد. ما بهشون میگیم بوان معلمای اقتصاد، میگیم نه این اشتباه است، جمع 80 نفری اصلا وجود ندارد. هرچی هم بگن آقا این 80 تا نشستیم الان، یه میگه نه وجود نداره، میگید نه الان تک تک پاشید برید، همه تون یکی یکی برید، اگر جمع 80 تایی اینجا ماند. میگه یک جمع 80 تایی نیست، 80 تا یک نفره هست، 80 تا یک نفره هست. چون نفر به نفر اهمیت داره، اون جمع 80 تایی رو میگیم 80 نفر جمع شده. اون چی که وجود داره تک تکه. اون 80 تا که ما میگیم اعتباری است، قرار میذاریم که یک جمعی باشه، وجود حقیقی نداره، وجود حقیقی نداره. خب حالا من دارم طرح موضوع میکنم، اون استدلالایی که درسته غلطه بس دیگه. برابری میگه که هر کس تو اقتصاد وارد میشه باید جیب خودشو بپایه. خودخواهی به معنای این که تو به فکر خودت باش، به فکر دیگری نمیخوای باشی. بعد میگه خب پس دیگر دوستی چی؟ میگه دیگر دوستی معنا نداره، تک تک به فکر خودتون باشی. اونی که تو میگی دیگر، اونم به فکر خودش هست، اون یکی هم به فکر خودش هست، پس همه به فکر خودشان هستن، همه به فکر خودشون هستن. لذا در این دانشی که ما یاد میگیریم و یاد میدیم، دیگر خواهی معنا نداره، هر کس جیب خودش رو میپایه. شما حالا میخواد از تجربه دیگران استفاده بکنید، میاریدش در ایران. من در کلاس اینو به شما میگم تا حالا اقتصاد چون همه نیستی رد بشم اینو نگم، میگم که این حرف رو میزنم، شما به ذهن خودتون رجوع میکنید، میگید که خب این که ایشون داره میگه، ولی من هم مثلا در یه جایی دارم زندگی میکنم که میگه که من اسفه ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، هر کس که صبح بکنه و به فکر برادر مسلمانش نباشه مسلمان نیست. خب من این رو با این چطوری جمعش کنم؟ رای بکنید، یعنی یه جا که شما رو به فردگرایی مفرد دعوت میکنه و ارزش هایی که شما رو به جمعگرایی هم دعوت میکنه، ضمن این که اون فردگرایی رو نفیش نمیکنه. لذا برای استفاده از این ابزار شما باید پیرایش بکنید. تجربه دیگران قابلیت پیرایش داره و باید هم داشته باشه. اما نکته سوم، انتخاب یک نرم افزار مناسبه. الزام سوم که من میخوام این حرکت رو بکنم، این حرکت رو با چه موازینی پیش ببرم. من کلام آخرم یا اون گزاری آخر رو اینطوری خدمت رو عرض کنم. اقتصاد سیاسی در ایران در خدمت این توسعه مفهومی تا کنون نبوده است. اولا اقتصاد سیاسی یعنی چی؟ اقتصاد سیاسی یعنی این که ما بررسی بکنیم ببینیم که دولتی ها چگونه تصمیم اقتصادی میگیرن. چون مثلا شما یه مرتبه ببینیم پدر خانواده یه جور تصمیم میگیره، یه مرتبه یه بازرگان تصمیم میگیره، یه مرتبه دولت تصمیم میگیره. دولت که تصمیم میگیره با یه ملاحظاتی تصمیم میگیره که اون ملاحظاتش صرفا اقتصادی ممکنه نباشه. ما به این میگیم اقتصاد سیاسی، یعنی نحوه تصمیم گیری اقتصادی دولت. دولت ها بررسی ها نشون میده که تا به حال به توسعه مصداقی نگاه کردن، یعنی میخوان کشور رو مثل دیگران بکنن. البته در مواردی چون اون پیرایش وجود نداره، مثلا اونایی که خیلی دیگه حالا مثلا متوجه موضوعات هم هستن میگن حالا ما خوباشو میگیریم بداشو نمیگیریم، اینطوری میگن. در حالی که غافل از این هستیم که اون چیزی که من عرض کردم در اروپا اتفاق افتاد، اون یک بسته درهم تنیده مثل همون سیب رسیده شده است. خیلی برای من تو امکان نداره که تفکیکش کنیم، انقدرشو بگیریم انقدرشو نگیریم. بعضیاش رو میشه گرفت، بعضیاش اصلا همه چیزش آغشته از ارزش و تفکر و فیزیک هست. و در مورد پیرایش تجربه دیگران به این صورت عمل شده، نرم افزار مناسب ما عمدتا نداشتیم. بنابراین اقتصاد سیاسی خیلی دنبال توسعه یافتگی مفهومی نبوده. کلام آخر، نسبت دین با این توسعه‌ای که من خدمت رو عرض کردم کجاست؟ عده زیادی از کسانی که دنبال توسعه هستند و البته حالا ممکنه که در بین جامعه ما هم باشند، اصولا دین رو مانع توسعه میدونن و نشانی میدم. میگم اروپایی ها هم لااقل از موازین کاتولیک مذهبی گذشتن که توسعه پیدا کردن. اصلا میگن اروپا تجربه کرد، دین رو کنار گذاشت و توسعه پیدا کرد. اینطور میگم. مقاله هم مینویسن، مقاله هم نوشته شده اینها. در جای خودش هم پاسخهایی وجود داره. من میخوام به این مقوله اشاره بکنم. دوستان، دین با اهدافی که داره نسبتش با توسعه به نظر ما به این صورت است که به لحاظ ماهوی اصولا دین و در رأسش اسلام دین توسعه هست. دین توسعه هست. چرا؟ به هزار یک دلیل. من یه دلیلشو میگم. میگه کاد الفقر ان یکون کفر، میگه نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد، نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد. ببین دین اومده که بشر رو به توحید و رستگاری های ناشی از اون دعوت بکنه، بنابراین با کفر به هیچ وجه نمیتونه کنار بیاره، چون در مقابل اون هدفی است که اومده براش. وقتی میگه کفر، فقر، آدم ها رو میخواد به کفر بکشونه، معناش این است که دین منطقاً با ابزاری که برخلاف نظر او عمل میکنه مخالفه. دینی که با فقر همسو باشه اهداف خودشو فراموش کرده. برابر این توسعه یافتگی به معنایی که عرض کردم به نظر من هدف مقدماتی دین هست، البته با عدالت کامل میشه. پس نسبت دین و توسعه این است که اینا همراستا هستند. اما نکته مهمتر این است که جامعه دینی، جامعه موحدی که به احکام دین میخواد عمل بکند، به نظر ما در ابتدای خط توسعه یافتگی به وجود نمیاد، در انتهای خط توسعه یافتگی به وجود میاد. یعنی شما در جامعه فقیر، گرفتار، استعدادهای نشکفته و پژمرده شده، شخصیت‌های به هم خورده، از دین نمیتونه صحبت کنی. همین لغلغه زبان میتونه صحبت کنه. اون دین که تجلی میکند در انسان و انسان بهش عامل میشه، بعد از آن است که انسان این نیازهاش رو مرتفع کرد و شخصیت پیدا کرد. این که فرمود امام علی که العدل حیات الاحکام، در عدالت هست که احکام زنده میشه. عدالت وقتی در جامعه ظهور و بروز پیدا میکند که توسعه یافتگی اتفاق بیفته. عدالت به معنای هر چی سر جای خودش قرار گرفتن ها، نه به معنای توزیع درآمد که یه سبد کالایی به کسی بدید، اون که توزیع درآمده. عدالت یعنی هر چی سر جای خودش قرار بگیره. و این که میگن انسان از دینداری حظ ببره و ما اصلا حظشو نداریم، به خاطر اینکه اینقدر استعدادهامون گرفتار چیزای دیگر هست که اصلا این ذهن آزاد نیست. این آزاد نیست. من عرضم تمام بکنم، یک روایتی فکر میکنم هست که خیلی من درش تأمل داشتم و اینطور برای خودم حل کردم که میفرماید که یک ساعت عدالت ورزی از 70 سال عبادت ارجح است. یک ساعت 70. حالا این هم نشانه کثرت دیگه. من واقعا نمیفهمم یعنی چی مثلا عبادت با عدالت یک ساعت 70 سال چطور جور در میاد. بعد تازه توصیف میکنه اون هم چه عبادتی، همه روزهایش به روزه و همه شبهایش به نماز. ولی تأمل میتونه به انسان کمک کند که وقتی توسعه یافتگی به طریقی، اون نرم افزار به طریقی که عدالت توش گنجانیده میشه ظهور و بروز پیدا بکند، میشه جامعه توسعه یافته عادلانه‌ای که به قول مولا علی احکام دین در این اجرا میشه. بنابراین وقتی احکام الهی که اجراش که عبادت هست نیاز به تو به عدالت داره، بدیهی است که یک ساعت این عدالت زمین ساز 70 سال اون عبادته و تازه بیشتر. لذا دوستان، در زندگی ایران امروز و هر جای دیگری اگر به نام دین میخواید عمل بکنید، آبروی دین رو به این صورت نبرید که در فقر دنبال دین بگردید. دین توسعه هست و در توسعه یافتگی اعتنای دین رو بجویید و جامعه موحد دیندار رو جامعه بار بیارید و نشون بدید که همه استعداداش ظهور و بروز پیدا کرده. جامعه دینی رو به فقر مردمش ننمایانید، به شکوفایی استعدادهاش نشون بدید. السلام علیکم و رحمت.
بسم الله. نظریه پردازی در حوزه اقتصاد اسلامی و برای جامعه اسلامی چه مقدمات علمی نیاز هست؟ یعنی یک نظریه پرداز بخواد یک نظریه اقتصاد اسلامی بده، نظام اقتصاد اسلامی طراحی بکنه برای حکمرانی اقتصاد اسلامی، چه علومی رو خودش باید یاد بگیره که بتونه این رو درست انجام بده و نظریه جامعه و صحیح
مورد به مورد و عرض کنم مورد به مورد عرض کنم ببینید نظریه که الان فرمودی میدونید که یک معنایی داره توی روششناسی، نظریه یه معنایی داره از یه طریقی تولید میشه دیگه، به اصطلاح اگر منظورتون نظریات علمی است که الان توی روششناسی متعارف وجود داره، در وضعیت فعلی این است که مثلا تو علوم اجتماعی رفتار آدم‌ها بررسی میشه و بعد نظمی که در این رفتار وجود داره استخراج میشه و بعد به یک نظریه میرسن. مثلا میگن که فرض کنید که ما 1000 نفر رو در فلانجا بررسی کردیم، دیدیم اینا اینگونه مصرف میکنن، درآمدشون اینگونه مصرف میکنن، بعد از این 1000 تا به این نتیجه رسیدیم که اینا بیشتر به درآمد دائمی خودشان توجه دارن، اگر یه موقعی درآمدشون کم یا زیاد بشه مصرفشون رو تغییر نمیدن. مثلا بعد یه نظریه درست میشه، نظریه مصرف بر اساس درآمد. یعنی میخوام بگم آزمایشگاهش جامعه هست، جامعه هست. اگر حالا این نظریه هم که درست شده 100% هیچ کس از صحتی صحبت نمی کنه، ولی میگم مثلا 95-96% مردم اینطوری بودن. اگر منظورتون این گونه نظریه پردازی باشه، حقیقت تا زمانی که یه جامعه ای که بر اساس احکام اسلامی عمل بکنه درست نشده، شما اصلا اون آزمایشگاه یا اون محیط بررسی رفتارهاشو نداره. یکی از مشکلاتی که ما داریم به این صورت دیگه، یعنی ما میخوایم نظریه پردازی بکنیم رفتار آدمهای مسلمان رو مثلا تو اقتصاد تبیین کنیم و بر اساس این پیشبینی بکنیم. خب این آدمها رو از کجا بیاریم؟ آدمهایی که الان در دور و بر ما هستن آدمهایی هستن که لزوماً احکام دینی رو ممکنه اجرا نکنند. 5% چه اجرا بکنند؟ 10% چه اجرا بکنند؟ آیا میشه اینها رو مسلمان کامل دانست؟ مگر اینکه بگین همین مردمی که به هر حال کم و بیش یه 10% مسائل دینی رو عاملن، اینها رو بررسی کردن به این نظریه رسیدن. یعنی راهش اینه. منظورم اینه که باید برای نظریه خالص و کامل باید جامعه دینی داشت که خب با تربیت بشه و اون دیگه دست اقتصاددان نیست، آموزش پرورش و نظام تربیتی و اینا باید کار کنه. ولی اگر در شرایط موجود میخوایم عمل بکنیم، باید بگیم که این نظریه‌ای که من از رفتار این آدم ها، آدم های کوچه و بازار با همین دینی که دارن، حالا کم و زیادش دیگه، چون اینی که در رفتار ماست خیلی ضعیفه نسبت به اونی که دین میخواد، باید بگید این نظریه برای این رفتار این مردم مثلا در اومده. یک راه دیگری هم وجود داره، اون این است که برخی از بزرگان میگن که شما به جامعه کار نداشته باشید، بر اساس آیات و روایاتی که وجود داره و اونها صحیح هست یک نظریه ای رو طراحی کنید. مثلا بگید که، مثال بزنم، حالا آیه قرآن، اگر مردم تقوا داشته باشند برکات خداوند بر اونها نازل خواهد شد. درست میگیم که این اگر، اینم آنگاه، مثل جملات علمی هست، اگر آهن حرارت ببیرد آنگاه منبسط می شود، این جمله جواب و شرط و جمله. بگید اگر مردم تقوا داشته باشند برکات خدا، نعمت های خدا بر اونها نازل میشه. بعد بگید منبعت کجا؟ میگه از قرآن گرفتم. بعد بگید مصداقت کجا؟ میگه من الان دیگه این نمی بینم. حالا چرا نمی بینم؟ بخاطر اینکه اون تقوا به معنایی که موجب ریزش برکات میشه هنوز به وجود نیامده. ولی بعضی بزرگان میگن که خب این نظریه درسته، نظریه است که مصداق بیرونی متاسفانه خیلی نداره، باید صبر بکنیم تا مصداقش فراهم بشه. برابر این یه مقداری حقیقت نظریه پردازی با احتیاط توی اقتصاد اسلامی باید اتفاق بیفته. میتونیم نظریه های زیاد بدیم، ولی جغرافیای آزمونش رو تا زمانی که جامعه دینی درست نکنیم نمیتونیم داشته باشیم.
من سوال داشتم، حالا در گام اول گزارم با شما چک میکنم که ببینم من برداشتم از صحبت شما درست بوده یا نه، بعد سوالم نازده. شما فهمیدید که توسعه حالا به معنای مفهومیش مقدمه یک جامعه مسلمان، درست میگم؟
نه، هر جامعه از جمله جامعه مسلمان اگر میخواد برای توسعه خودش طراحی بکنه باید به اون روش مفهومی از اون روش شروع کنه.
ولی خب توی جوامع دانشگاهی و حالا اونجوری که رایجه توسعه توی خود مفهومش قایتش رو به همراه داره، مشخصا قایتش جامعه مدرنش. اگر ما بخوایم که چیز پیشرفت دیگه رو مثال بزنیم میتونیم از واژگان دیگری استفاده کنیم. در نتیجه میتونه نظریه پردازی به قول توسعه، حالا ما بخوایم جامعه اسلامی رو که قایمش رو مصور بشیم، مثلا به نوعی امتناع ذاتی نداره با این مفهوم. مثلا میگم ما توی جامعه شناسی به هر نوع علوم اجتماعی یا مطالعات اجتماعی نمیگیم جامعه شناسی، فکر میکنم مفهوم توسعه هم نمیشه.
خب ببینید، من مخالفتی با فرمای شما نمیتونم داشته باشم، چون فرمای شما فی نفسه درسته. اگر بخوایم اگر بخوایم واژگانی رو که درست شده در انحصار کسانی قرار بدیم که درستش کردن یا در اونجا رشد کرده، بگیم چون مثلا در دنیای مدرن این واژه ها درست شد و اینا معطوف به همونجا هست، ما بریم یه واژه های دیگری درست کنیم، اگر منظور اینه خب اب نداره، مثلا انسان میتونه بره واژه درست کنه. ولی اگر از واژه ها بگذریم و اون مسیری رو که داریم دنبال میکنیم به اصطلاح اون رو مد نظر داشته باشیم، من فکر میکنم که ممتنع به اون معنایی که شما میگید نباشه. به قول مولانا اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنا رفت آرام افتاد. اون هدفی که دنبال میکنیم رو میتونیم طراحی بکنیم. حالا اگر برای ما مهمه که از واژگان دیگر استفاده نکنیم، یه واژه دیگری مثلا میتونیم بیاریم. بله بفرمایید.
شما فرمودید مفهوم توسعه 220 سال اگه اشتباه نکنم که جواب داده، ولی خب به این معنی که شما الان میفرمایید از آدم ابوالبشر بوده؟
نه، مفهوم توسعه نه، اون چی که مصداق توسعه یافتگی الان هست عرض کردم که در یه دنیایی تجلی پیدا کرده، و الان مفهوم که منظورم این نبود، مصداقش در این فاصله بوده. من دنبال این بودم که چه اتفاقی در این مصداق افتادی که ما اون رو بهش بگیم از نظر روشی توسعه. از کدام در اونجا یه اتفاقاتی افتاد که به همین دنیای مدرن چیز شد. اگر ما بخوایم مصداقی عمل کنیم باید همون راه رو بریم، ولی اون راه با اون چه که اینجا بهش فکر میکنیم لزوماً تطبیق نمیکنه. بنابراین باید یه طراحی جدیدی بکنیم.
سوالی که داشتن اینه که آیا در جامعه مثل ما به فساد بعضا به طور گسترده میتونیم بگیم حاکمه، یا اختلاف طبقاتی به طور گسترده حاکمه، یعنی وجود داره و محسوس و محسوس برای مردم، آیا عدالت بر توسعه حاکم میگه؟ همون حالا به مثابه اون حدیث نبوی که فرمودید فادر فقرن یکون فقرا، همون پیامبر همون در همون راستا زمانی که زر سالاری قریش حاکم بوده بر مکه دیگر ابر و فخر بود، یعنی برای این که بتونه جامعهش و مدینهش رو بنا بکنه فرد نمیگذاشته و عدالت رو به نوعی هدفش قرار داده بوده. توسعه شاید با اون نگاهی فرمودین یه تضاد و تناقضی داشته باشه. ممنون شما اگر یکم بیشتر
من اگر منظور حضرت علی رو متوجه شده باشم، ببینید در قسمت اول در مورد فساد و به اصطلاح اختلاف طبقاتی اینها، خب اینا رو جامعه شناسا تئوریایی دارن توجیه تبیین میکنن، یعنی در واقع میگن هر شوکی به جامعه از جمله شوکای اقتصادی که موجب شکاف طبقاتی بشه با یک ملاحظاتی تالی فساد خواهد داشت. مثلا دورکیم، مرتون، اینا جامعه شناسایی هستن که توی زمینه صحبت کردن رابطه شکاف طبقاتی و فساد. این که یه بحثه. خب قسمت دوم که فرمودید که عدالت رو هدف میگرفت و فقر رو فخر میدانست، من خیلی خوب متوجه نشدم. اگر منظورتون اینه که چون ایشان فرمودن ما در هر شرایطی فقر رو فخر بدانیم، من عرضم نیست که این که برای با شأن فرمایش ایشان رو ببینیم که چی بوده، جایگاه چی بوده، این برای نگاه اجتماعی کفایت نمی کنه. جامعه ای که نتونه نیازهای اولیه خودش رو تأمین بکند، این استعدادهاش رو نمیتونه اصولا بروز بده که قابلیت های سر جای خودش بشینه که ما بهش بگیم عدالت. عدالت با توزیع درآمد هم گفتم فرق میکنه. در اون جامعه هم تا جایی که انسان میبینه بیشتر توزیع درآمد مطرح بوده تا شمولیت و کفایت عدالت. مثلا ما توی احوالات حضرت علی که همه به هر حال به همه چیزش افتخار میکنیم، هر کدام ما که میخوام از او بگیم یک صفحه بیشتر نمیتونیم بگیم، در اون یک صفحه میگیم برای یتیمان شیر میبرد، نام میبرد. این یعنی اینکه فقر اونقدر چیز بوده که توزیع میکرده امکاناتو که به هر حال افراد به یه جایی برسن. اون کار رو نمیشه به نظر من عدالت گذاشت. در هر حال اون روایت جای خودش باقی، ولی اگر بخوام به یه جامعه تسری بدیم و جامعه رو با منظور شما حتما این نبود با فقر اداره بکنیم به این معنا که پیامبر فرمود این فقر فخر هست، من بعید میدارم از توش عدالت در بیاد.
سلام شما. سوال من اینه که آیا از نظر شما جامعه ایران به بلوغ فکری لازم برای درک این ضرورت رسیده و آیا آماده و پذیرای اون کار و زحمتی که خودتون فرمودین است؟
نه، من که فکر میکنم جامعه ایران خیلی دور شده از این مسئله. دلیلش هم اینه که به خاطر انواع و اقسام مشکلاتی که وجود داره حکمرانی با مردم یه مقداری با تعارفات رفتار میکنه. یعنی مردم در عین اینکه انواع و اقسام محرومیت ها رو دارن، ولی در عین حال یک چیزی برشون حاکم شده که هر چی که بخوان حقشونه، با اونها در قبال این حق تکلیفی ندارن. برای همینه که حاکمیت هر کار بالایی هم بکنه باز میگن فلان کار نشد، بهمان کار نشد، از پس هم مشکلات وجود داره. در حالی که جامعه باید صادقانه بهش گفته بشه که جز با تلاش خودت هیچی درست نمیشه. به نظر من بهش تعارف کردن نگفتن، یا چون به رأیش نیاز داشتن از تکلیفش صحبت نکردن، یه جوری رفتار کردن که ما که باشیم یا ما که به قدرت برسیم همه چیز درست میشه. در حالی که به جامعه گفت که ما که یک ابزاری هستیم که میاییم و میریم، تا شما نیایید و نکنید و کمک نکنید اتفاق نمیفته. این رو در وایستی که در جامعه حاکم هست ما رو خیلی از این واقعیت ها دور کرده. افراد میخوان ولی آماده نیستن که برای اون خواستن سرمایه گذاری لازم رو بکنن. البته استعدادش وجود داره، باید گفت. من اینطور فکر
آموزش مقدم
درست. بله، آموزش درست، آموزش مفاهیمی که مورد اتفاق عقلا باشه. چون بعضی وقتا آموزش هایی داده میشه که آموزش هست ولی نیل به هدف نیست. بله.
خب
من
یه
سوال
دیگه
هم
داشتم.
سلمان حسین حاجی اصفار داشتم که جامعه مثل ما که درگیر انواع اقسام تحریف هاست اگر درون مدلی برای توسعه داشته باشه
مدل توسعه
ما در واقع با این حجم تحریف ها و این بحث تجارت آزاد و لزوم ارتباط داشت با جهان میتونیم بدون این ها و با این حجم تحریف ها توسعه پیدا کنیم
ببینید من پاسخ رو به این صورت خدمت رو عرض کنم که من البته تو صحبت‌های آخری عرض کردم که جامعه‌ای که دنبال دین هست و میخواد احکام دین بر رفتار مردمش حاکم باشه لقلقه زباب منظورم این نیست یعنی شما این آدم رو میبینید رفتارش نشون بده که این کاراش یه کارهای متمایزه بیم این جامعه باید به فکر توسعه خودش بشه استراتژیش باید رفع موانع توسعه باشه این عرض من معناش این می شود که شاید حالا در مراحل سالهایی که ما آمدیم الان که دیگه به یک مراحل آخرای یه ویژگی هایی رسیدیم شاید باید ما راهمون یه جوری می شد که مانع توسعه یافتگی ما نمی شد نه حالا اینو میخوام چیز کنم بنابراین ببینید من میخوام عرض کنم که لزومن یعنی ما همیشه باید برگردیم پشت سر ما نگاه بکنیم ببینیم مسیر اومدیم گرد و خاک کردیم درست اومدیم احتیاج به اصلاح داره بررسی گذشته خیلی به ما کمک میکنه حالا یا درست اومدیم که میریم یا اشکالاتی داشتیم خودمون رو باید اصلاح کنیم بگه چه اصلاحی است که بگیم چه راهی که اومدیم حتما و الا بلا درسته اما اون نکته ای که الان منظور شما هست من اینطوری پاسخ بدم ببینید جمهوری اسلامی در سیاست تلاش کرد اسلامی عمل بکنه یعنی استکبار ستیزی که از ظالم رو قبول نکرد و اینها در اقتصاد سرمایه‌داری عمل کرد یعنی دوچار یک دوگان متضاد شد اقتصاد سرمایه‌داری سیاست اسلامی در حالی که این دوتا با هم نمیخونه اگر میخواید که سیاست اسلامی داشت باشید باید اقتصادمون هم مطابق قانون اساسی میرفتیم که لااقل در خدمت این سیاست بود ما اقتصادمون رو همون روشی رفتیم که دیگران میگن یعنی اقتصاد آزاد به صلح و صفا و رفت آمد و دعوا نکردن احتیاج داره خب من نمیگم اینطوری میکردیم ما میخوام بحثش رو دارم بحث میکنم و خب ما اقتصاد اینطوری انتخاب کردیم روش هایی رو انتخاب کردیم که دیگران همراهی نکردن به خاطر مشکلات سیاسی و موجب فقر انبوه شد در واقع ما با روش ما با نداشتن استراتژی ما حامیان جمهوری اسلامی رو یه مقدار تنبیه کردیم همین فقرا و ندارا و این چیزا که حامیاش هم اتفاقا بود و اینا اونایی که حرف زیاد میزنن و خیلی هم با جمهوری اسلامی نبودن اونا بارشون رو میبندن از همین مقوله‌هایی که هست بنابراین به اصطلاح یا باید در روش اقتصادی ما تجدید نظر بکنیم که سخت شده باز هم به هر حال با وجود تحریم وضعمون از اینی که هست بهتر میشه نمیگم همه چیز حل میشه ولی اگر قرار باشه سیاست یه ور بره اقتصاد یه طرف بره خب وضعمون بدتر خواهد شد باز یه فکری بکنیم
چون دو تا تعریف داشتیم که به نظرم میکنیم برای من باعث سوال شد موضوع اول در مورد توسعه یافتگی مفهومی که اشاره کردیم که طراحی مسیر هستش که در نهایت باعث ظهور استعدادهای انسان و طبیعت میشه و اصلا میکنم در مورد دین گفتیم که هدف نهاییش رسیدن به اون توحید هستش مشخصا اگر ما بخوام این توسعه رو مبتنی بر سرمایه داری و اینطور مسیر پیش ببریم نمیتونیم به اون توحیده برسیم یعنی مسیر داری اینطور نشون داریم که از اون توحیده فاصله میگیریم و در همون مرحله مقدماتی میمونیم من خواستم بدونم که این توسعه که داریم ازش صحبت میکنیم منظورش از استعدادهای طبیعت چی هستش در من این نگاه که سرمایه داری داره که نمیتونه باشه و این استعداد طبیعت چطور تعریف میشه در نسبت با انسان هست یا طبیعت خودش به شکل جداگانه قایتی داره استعدادهایی داره یا که اون هم باید شکوفا بشه.
خواهش میکنم. بله، به اصطلاح توسعه‌ای که عرض میکنم اون توسعه سرمایه‌داری نیست. البته من به پیرایش تجربه دیگران خیلی قائلم و معتقدم، گفتم چرخو نباید دوباره چیز کرد. یک روش توسعه یافتگی است مبتنی بر آموزه‌های دین به نحوی که از پس اجرای این عدالت هم بیرون بیاد، عدالت هم بیرون بیاد. به عبارت دیگه این توسعه‌ای که من میگم با اون توسعه غربی بیشتر یک اشتراک لفظی هست، ولی نرم افزارش تفاوت باید بکنه. به عبارت دیگه در روش موجود اونچه که در دنیای متعارف بوده، تورم و شکاف طبقاتی لااقل برای 30-40 سال قابل قبول هست، بعد میگن اصلاح میشه. در حالی که ما اینجا میگیم که این توسعه باید هیچ کس رو جا نگذاره، آدم ها رو به هر حال تفاوت هایی داره. اما در مورد طبیعت منظورم اینه که انسان با طبیعت هست که معنا پیدا میکنه. اصولا سرمایه که ما ازش صحبت میکنیم تو اقتصاد، همونطور میدونید پول نیست، سرمایه. اصلا پول یه چیز، در اقتصاد پول یه چیز توفیلیه. سرمایه عبارت است از ریزش کار انسان بر طبیعت. الان این میز یه جای سرمایه است، این آمفی‌تئاتر یه سرمایه است. هر دوره به دونش نگاه بکنید محصول کار انسان بر یک بخشی از طبیعته. این بر چوبه، اون بر سنگ آهنه. اون منظورم اینه، انسان با دخل و تصرف بر طبیعت سرمایه درست میکنه، سرمایه درست میکنه و با این سرمایه ها نیازهای خودشو برطرف میکنه. حالا این نیازها در یک مراحلی خورد و خوراک و بسکن و اینهاست که خیلی نیازهای مقدماتی است. حالا شما الان نگاه نکنید یه نفر میخواد یه متر مربع بسکن داشته باشه، اصلا قابل تصور نیست برش. بعد در مراحل به اصطلاح چیزهای عالی تر. بنابراین طبیعت و انسان در ارتباط با هم، و چون نرم افزاری هم گرز میکنم نرم افزار دینی خواهد بود، لا حتما در طبیعت دخل و تصرف بیهوده نمیتونه بشه، محیط زیست مثلا بلاشه. قرازم این بود، یعنی شکوفایی و استفاده از استعدادهای طبیعت در راستای ظهور و بروز استعداد انسان در حد چیزی هست. خب تو وقتم تمام شده، البته 5 دقیقه وقت یه فرمایشی هست که خیلی در مورد اولا تشکر میکنم این تو دقیق واژه رو دنبال کردی. ببینید اون موضوع سیب رو که مثال زدم در نظر بگیرید. بعضی تو جامعه ما یه موقعی الان کم شده میگفتن که ما دنبال یه دی از این سیاسی ها، ما دنبال توسعه اقتصادی هستیم، توسعه سیاسی و اینا برای ما اولویت نداره. بعضی هم گفتن ما دنبال توسعه سیاسی هستیم، توسعه اقتصادی الان در اولویت بعدی است و بعضی حرفای دیگه. یعنی اینا در واقع به همون سازوکار سیب که گفتم توجه هم نداشتن. یه سیب رو نمیشد گفت که مثلا روز 75 میشه در نظر بگیریم، اون رنگ پوست روز 75 با نرمی نسوج و اون آبداری با هم سنخیت دارن، یعنی اینا بنابراین نمیشه در جامعه گفت که مثلا توسعه سیاسی هست توسعه اقتصادی نیست یا برعکس، مثلا این باشه اون نباشه. بنابراین یک فازی هست، یعنی در هر مرحله هر چی دارید متناسب با هم هم در حد و اندازه های هم هم. بعضی از همین افراد میگفتن ما مثلا توسعه اقتصادی میخوایم توسعه فرهنگی نمیخوایم، برای اینکه توسعه فرهنگی که وجود داره ما غلط میدانیم. منظورشون این بود که توسعه اقتصادی غرب رو میخوان ولی مثلا بیهجابی یا فلان غرب رو نمیخواست. نکته ای که گفته میشد اینه که آه شما حجاب جزء ارزش‌های شما هست، جوامعی هستن که حجاب جزء ارزش‌هاشون نیست، شما میتونید اسم اون رو انحراف بگذارید ولی معناش این نیست که لزوماً صحیح یا غلط هست. این صحیح و غلطش از ناحیه همون کسانی که به اون عامل هستن یا نیستن تعریف میشه. من میخوام عرض بکنم از نگاه بیرونی ممکنه یه مسئله انحراف باشه ولی در داخل اون جمعی که بهش عامل هست لزوماً اون غلط نباشد، مطابق اون ضواب ارزش‌های هنجاری یا چیزایی که بالاخره درون خودش هست. این رو می‌خواستم به اصطلاح در اون قسمت بگم. در مورد اقتصاد اسلامی و به اصطلاح چیز، البته اقتصاد اسلامی حقیقت فراوان ادبیات برایش تولید شده، در یک کلمه اینا نمیشه خلاصش کرد. این که من معتقدم اقتصاد اسلامی یک نظام اقتصادی است. حالا نظام اقتصادی خودش مثلا شرح و بسط داره. بعضی ها مثلا ممکن به یه چیزای دیگری فکر کنن. بنابراین این که بگیم اقتصاد اسلامی در یه جامعه کاملا مسلمان یا فلانرها، باید گفت منظور در اقتصاد اسلامی چیه؟ که من بفهمم از نظامی صحبت میکنی، از اجرای صحبت میکنی، از چیز دیگری. اما نه، ویژه یک کشور اسلامی نیست. البته در چون معطوف به رفتار آدم هاست، قاعدتا باید اکثریتی از مردم یک جامعه به اون رفتار دینی عامل باشن که بشه گفت اقتصاد اسلامی. یعنی من معتقد نیستم از بیرون یک کسانی تحمیل میان میگن جامعه شما هر چی فکر میکنید این اسلامیه این عمل کنه، اینطوری درست نیست. باید مردمانی مسلمان باشن و رفتارشان در اقتصاد اسلامی باشه که ما بتونیم بگیم این اقتصاد اسلامی است. برای این کار هم که اکثریت، حالا نمیگم اکثریت 50 علاوه 1، ولی یه جوری که آدم بفهمه که حالا اکثریتی این گونه هستن کافی است. حالا دیگران که اقلیت قرار میگیرن یا هنجارها رو رعایت میکنن. در مورد صدر اسلام هم همین پاسخ خوب قاطع مطرحه. اون موقع مسیحی‌ها بودن، یهودی‌ها بودن، کسانی بودن که اصلا دین رو قبول نکردن، مسلمانایی هم بودن که به بعضی چیزا عامل بودن. میشه به رفتار اونها با مسامحه گفت اقتصاد اسلام. یکم با دقیق‌تر صحبت کرد. درست. خیلی خیلی متشکرم. تشکر می‌کنم.